متصرفین موقوفات 11,000 رقبه و 25,000 هکتار زمین شناسایی شده که در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد و به طور تقریبی بیش از 5,000 میلیارد تومان مطالبات سازمان اوقاف از رقبه ها و موقوفات است. و از طرف دیگر بیان می شود 52% از امامزاده های کشور فاقد هر گونه درآمد هستند و برای نگهداری و بازسازی و بهسازی آنها نیازمند 7,000 میلیارد تومان بودجه است. این اعداد و ارقام نشان دهنده عدم جدیت مدیران اوقاف در زمینه گسترش فرهنگ وقت و جلب اعتماد عمومی است. جناب آقای وزیر، عدم دقت در هزینه درآمد موقوفات و بقای متبرکه با توجه به نیات یکی از گلایه‌های به حق و جدی مردم است. لذا می‌طلبد با توجه به بهره‌وری پایین موقوفات متصرفی و غیر متصرفی، دلایل عدم تمایل سازمان اوقاف به تغییر رویه از نظام اجاره‌داری و حق تولیت ثابت و نظام مشارکتی و حق تولید متغیر را بیان بفرمایید و انتظار داریم سازمان اوقاف نسبت به اعلام درآمدها و هزینه‌ها به صورت محلی و تفکیک امامزاده و بقای متبرکه و امثال هم برای مدیران شهرستان‌ها به ویژه امامان جمعه و جماعت اقدام نمایند. البته جای دارد از ایجاد سیستم متمرکز که در سالهای گذشته برای نظارت بر اقدامات شهرستان‌ها شکل گرفته تشکر کنیم، اما این موضوع جای کار بیشتری دارد. در باب سال دوم مبنی بر علت عدم شفافیت در توسعه موقوفات، موارد زیر را به اختصار بیان می کنم که امیدوارم ضمن پاسخ شاهد تغییر در روش ها و نگرش ها اتفاق بیفتد. دلایل عدم مشارکت و یا مشارکت محدود نخبگان محلی در نظارت، تولیت و ترویج وقت، اهم از امامان جمعه و روحانیون جوان و اساتید دانشگاه، معتمدین و خیرین شهری و روستایی را بیان بفرمایید. قطعا جنابالی استحضار دارید توسعه موقوفات بدون استفاده از تمامی این فرصتها ناشدنی می باشد که متاسفانه تا قبل از این به صورت کاملا سلیقه‌ای و سیاسی اتفاق افتاده است. ضعف شدید در نظریه پردازی و کرسی های آزاداندیشی و ارتباط ضعیف سازمان اوقاف با نهادهای علمی و دینی یکی دیگر از دلایل برخورد با عدم شفافیت در بنیاد توسعه موقوفات است. دلایل عدم برقراری ارتباط مؤثر و هدفمند در سه رکن واقف، موقوف و نلی و ناظر چیست؟ جناب آقای وزیر، از جناب عالی انتظار داریم انشالله در برنامه‌های آینده اوقاف در سیاست گذاری و جهت‌دهی موقوفات و از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه سراسر کشور استفاده شود و ضمن تعریف و سازماندهی بهتر سازمان اوقاف در اداره موقوفه و بهره‌برداری از آن، نظارت بر موقوفه‌ها به صورت مردمی و با مشارکت محلی صورت پذیرد و سازمان اوقاف با ارائه گزارش‌های شفاف در خصوص نحوه اداره و نظارت موقوفات زمینه اقناع عمومی در مورد بهره‌وری و کارآمدی موقوفات ایجاد شود. یکی دیگر از چالش‌های پیش روی توسعه موقوفات، مشکلات و اختلافات فیما بین این سازمان با ادارات و نهادهای دیگر شامل میراث فرهنگی، منابع طبیعی و ناهماهنگی موقوفات قدیمی با برنامه‌های توسعه شهری است که دلایل عدم تمایل برخی از مدیران این سازمان جهت ایجاد تعامل با دیگر ادارات و ارگان‌ها را لطفاً بیان بفرمایید. به طور مثال برخی از بقای متبرکه به دلیل اختلافات ناشی از دیدگاه مدیران نتوانستند طرح جامع تهیه کنند و به همین دلیل نیز درآمدهای این مکان مقدس بدون برنامه‌ریزی، هزینه و به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به جایگاه بقا و همچنین سازمان آسیب می‌زنند. و اما سوال آخر بنده که قطعاً خیلی از همکاران محترم در شهرستان‌ها با آنها روبرو هستند، نحوه برای جذب و بکارگیری نیروی انسانی به ویژه نیروهای بازنشسته از محل درآمدهای اختصاصی می باشد که لطفاً در این زمینه هم شفاف سازی بفرمایید. در این قسمت آقای رئیس با صحبت های جناب آقای وزیر رو همیشه
خیلی ممنون. جناب علی 9 دقیقه و 30 ثانیه صحبت کردید، ان شاء الله بقیه وقتم خدمتتون. آقای وزیر بفرمایید. آقای وزیر شما 9 دقیقه فرصت دارید، خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دغدغه های خواهر محترمون جناب سرکار خانم محمودی را عرض میگذارم. تلاش هایی صورت گرفته و حتما این تلاش ها رو باید به شکل جدیتر ادامه داد. اشاره کردن به اینکه ما نیاز داریم به اینکه حوزه اسنادیمون رو شفافتر کنیم و سندهایی که در حوزه وقف داریم نسبت به اونها با هم بازخوانی و هم ارائه و هم استناسازی روشن‌تر اقدام کنیم. گام‌های طی شده است از باب اینکه گذشته رو انکار نکنیم، چون گاهی وزیر میاد میخواد کارهای قبلی رو انکار کنه یا احیانا کمتر توجه کنه، اما در این حال کارهای قابل توجه دیگه هم در حال انجامه. ما الان در حوزه بازخوانی اسناد و بارگذاری و قرائت مجدد سندها، چون عزیزان میدونن سندهای وقفی گاهی در خوندنش و همچنین دقت در بالاخره بازخوانیش اهمیت‌های خاصی رو داره، همین الان 16,000 سند وقفی بازخوانی دقیق شده و بارگذاری شده. طبیعتاً این مسیر رو باید با سرعت بیشتر ادامه داد و مجموعه اسناد موقوفی رو در فضای سامانه اسنادمون و بانک اسناد و اوقاف قرار بدیم که هم نظام وقفی ما و هم کاربران حوزه وقف آشناتر و روشنتر باشه براشون حوزه نظام اسنادی. بر اساس همین اتفاق بحث نیات واقفین به طور ویژه و خاصی مورد توجه و لیست برداری روشنی قرار گرفته، اما هنوز طبیعتاً این مسیر رو باید از لحاظ اتقان و دقت لازمتر دنبال کنیم، اما در مجموع نسبت به دوره جدیدی که آغاز کرده ایم حتماً بحث شفافیت نظام اسنادی و نیات واقفین و احصای نیات واقفین اهمیت خودش رو مضاعف داره و دنبال می‌کنیم. نظام قراردادها رو در حوزه سازمان وقف به طور جدی این نگاه وجود دارد که ما مجموعه قراردادها که حدود 800,000 قرارداد با مستأجرین وجود داره در سامانه قراردادها قرار داشته باشه. هر قراردادی که تغییر و تمدید پیدا میکنه در سامانه بیاد و این اتفاق رو ما به طور مستمرتر رصد کنیم. میزان وصولی هر قرارداد رو ما در فضای سامانه قراردادها به طور دقیق داشته باشیم، چه در قالب اجاره و چه در قالب پذیره‌ها، و به صورت آنلاین قابل هم مراجعه داخلی و با همون نگاه شفاف سازی که اشاره کردم در فضای عمومی قابل رؤیت باشه. هر قراردادی دقیقاً به چه شکل تنظیم شده، مقدار وصولی ها و مقدار دریافتی ها چگونه بوده، این مسیر در حال انجامه. این که هر کدوم از این قراردادها در حوزه نیات واقفین به چه میزان صرف شده اند کاملا مورد تأکیده اگر موقوفه احیاناً در 5 سهم و در 5 حوزه نیت واقف بوده، به طور خودکار و به طور مشخص اجرای واریز خودکارانه در فضای نیات واقفین در حوزه های 5 گانه توزیع بشه، به گونه‌ای که مطمئن باشیم که در هر سهمی به اندازه کافی و اندازه‌ای که مورد نظر بوده سهم واریز شده. در حوزه بقاء متبرکه که اجمالاً در صحبت خواهر عزیزمونم بود، این که هر بقاء متبرکه رو ما از لحاظ هم هیئت امنا نکته‌ای که اشاره کردن تأکید و دقت بیشتری بکنیم در ارتباط با هیئت امناهایی که در موقوفات بقاء متبرکه وجود دارن، به گونه ای که ایجاد اعتماد محلی و منطقه‌ای رو بکنه به نظام هیئت امنایی هر بقعه، با این نگاه که هر بقعه یک سازمان مستقل و یک مجموعه حقوقی مستقله، قراردادها، ترازهای مالیش و مجموعه اموری که مورد نظر هست رو هم در سازمان مالیش به طور کامل ثبت و ضبط داشته باشه و هم سازمان مالی اون ترازهایی که داره امکان هم انتشارش رو داشته باشیم و هم طبعا ارجاعش به نهادهایی که مورد نظر اتفاق بیفته، نظام بقا رو با هیئت امناهای معتمد بیش از گذشته و با یک سازمان حقوقی مالی و شفاف دنبال شده و خواهد شد. و نکته دیگر در حوزه بحث‌های حقوقی هم موقوفات و هم بقا، این که نظام حسابرسی پیوسته رو ما داشته و داریم و به طور جدیت دنبال می‌کنیم. هم سازمان مفید حسابرسی را دفتر رهبری به طور پیوسته مستقر بوده و مستقر خواهد بود و هم نظارت‌های دوره‌ای که ما خواهیم داشت و داریم، هم سازمان بازرسی و هم سازمان درونی وزارت. من در ادامه سخن به چند نکته اشاره کنم. اشاره داشتم به این که ما سازمان اوقاف و امور خیریه مدیریت عالیش که به نحوی با نگاه مقام معظم رهبری به اعتبار امور متولی شرعی اون تنظیم و تنسیق میشه، خب بعد از یک دوره 8 ساله 9 ساله توی یک 2 ماه اخیر رئیس سازمان اوقاف با اون نظر تأییدی تغییر پیدا کردن. در این دوره جدید ما به چند نکته با رئیس جدید صحبت کردیم و انشالله ایشون دنبال میکنن. نکته اول، تأکید هرچه بیشتر بر همین شفافیت نظام مالی است. همونطوری که اشاره کردم، نظام وقت بر اعتماد اجتماعی استواره. اعتماد اجتماعی رو یک نظام شفاف میتواند پایه‌گذاری بکنه. هر مقداری ما بتوانیم با شفافیت بیشتر نظام فرایندی خودمون رو عرضه بکنیم، فرصتی میدهد برای اینکه هم جامعه موجود اعتماد کنه برای وقت‌های بیشتر و هم اینکه واقفینی که وقف کردن اعتماد بیشتری بکنیم که نیات اونها عملی شده. نکته دوم، ارتباط بهتر و مناسبتر با مردمه. نظام وقفی و نظام موقوفه در عین این که حتما باید به حوزه نیات واقفین توجه کنه، اما حتما باید مردم و جامعه خود رو به عنوان یک نظام ارتباطی در نظر بگیره. سختگیری های بی مورد و بی وجه، نظام های سلیقه‌ای و غیره میتونن اختلال های اجتماعی ایجاد کنن در نظام ارتباط وقف و مردم. مردم مثل آبند و همه نظام های اجتماعی مثل کسانی که در این آب حرکت می کنند. اگر این آب بخشکد، تا طبعا چیزی زنده نخواهد بود. لذا این که روابط با مردم رو در محیط‌های وقفی و بقا به گونه‌ای قرار بدن که حد اکثر مدارای ممکن در نظام وقفی بتونه اتفاق بیفته مورد توجه بوده. توجه به جدی گرفتن نیات واقفین بسیار مهمه. اگر ما بخواهیم اعتماد کنیم به نظام وقف به عنوان پشتوانه نظام حمایتی در حوزه‌های مختلف دینی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، واقف باید اعتماد کنه نیتش عمل می شود.
خیلی ممنون آقای دکتر، وقت شما تمام شد.
من امیدوارم که با اتفاقاتی که زمینه‌های اون در فضای سازمان اوقاف ریخته شده و مقدماتی از اون در
خیلی ممنونیتون شما یک دقیقه بیشتر صحبت کردید. خیلی ممنون.
و السلام علیکم و رحمت الله.
خانم محمودی
بفرمایید. خانم محمودی،
با تشکر از توضیحات جناب آقای دکتر صالحی، من پیشنهاداتی را جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم برای بهبود جایگاه وقف ارائه میدم. انشاءالله بتونیم از این وضعیت و شرایطی که هست بتونیم همونطور که حضرت عالی هم فرمودید بتونیم ارتقا پیدا بکنیم. یکی توجه ویژه سازمان اوقاف به نقش رسانه‌های جدید جهت ترویج فرهنگ وقف، که باید اشاره کنم متاسفانه حدود 50% از مردم با وقف و کارکردهای آن آشنایی ندارند. دوم اینکه با توجه به توزیع نابرابر ثروت و عدم تمایل بخشی از حالا ثروتمندان به وقف، انتظار داریم سازمان در راستای ایجاد راهکار برای مشارکت طبقات اجتماعی کمتر برخوردار برای وقف دست جمعی قدم بردارن. سوم هم که ایجاد بستر مناسب به منظور هماهنگی سنت حسنه وقف با سبک زندگی جدید در جامعه. و چهارم هم که مهمتر هست خیلی، این موضوع که غلبه نگرش فرهنگ محور اوقاف به جای نگرش درآمد محور. پنجمین مورد، ارتباط بیشتر و مؤثرتر سازمان اوقاف با مراکز علمی و دینی. و ششمین پیشنهادی که خدمت شما داریم، حضور پررنگ اوقاف در وقف علمی از جمله دانش و صنعت و فناوری های نو هست. انشاءالله که جناب آقای وزیر بنده و همکارانی که زحمت کشیدن همراهی کردن و مسائلی را که واقعا وجود داشت و مورد سوال همه هست و انشاءالله این جایگاه بهتری بگیره. این انتظاری که ما داریم، به هر حال دین شرعی که گردن یکایک که ماها بود، ما این دین رو گردن شما و جناب آقای خاموشی رئیس سازمان اوقاف میندازیم که انشاءالله این مسائل رو شما کاملا که خودتون هم ازان داشتید و با توجه به مطالبی که گفته شد این موضوعات بررسی بشه و اون چیزی که نظر ما هست ساماندهی و گسترش این سنت حسنه هست که انشالله اتفاق بیفته. از جناب آقای رئیس و همکاران محترم هم بنده تشکر
ممنون. دارم. پس توصیه است دیگه با رأی گیری که نکنیم دیگه.
من جناب آقای دکتر برای قانع شدن و یا قانع نشدن این سوال رو مطرح نکردم. من و همکاران محترم بیشتر فقط به دلایل این که مسائل و مشکلاتی بود وظیفه خودمون دونستیم که مطرح بکنیم
در
خدمت همکاران بودیم. تشکر.
خیلی ممنون. سوال بعدی برادر آقای آزادگویان میان سوال آزادی خواه. آزادی خواه نماینده محترم ملایر بفرمایید. خواهش
میکنم. چون آزادی خواه خودش هویتی نداره، ملایر کامل میکنه اسم حقیره. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از عرض خسته نباشید خدمت همکاران گرامی، سوال دومی که از جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسش شده رو خدمت شما همکاران محترم قرائت میکنم. هیئت رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم، با احترام بازگشت به نامه شماره 626-10-97-59 مورخ 14-12-1396 گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص سؤال ملی جناب آقای شهاب نادری نماینده محترم اورامانات از جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیل ارسال می‌گردد. احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی. گزارش کمیسیون رو خدمتون قرائت بکنم. خلاصه سوال، علت تضعیف حقوق انتشارات و اهل فرهنگ کشور چیست؟ نتیجه بررسی: در اجرای ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق در جلسه رسمی روز سه‌شنبه مورخ 9/5/1397 کمیسیون با حضور 12 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی، نماینده محترم سوال کننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخهای ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند 3 ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد. و السلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید.
آقای دو 15 دقیقه فرصت که در دو نوبت استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تشکر میکنم از سوال کننده محترم جناب آقای نادری و فرصتی که فراهم شد. من در بخش اول سخن، چون توضیحی که در سوال در جلسه کمیسیون مطرح شده بود و بعد در ادامه راجع به یک حوزه خاص بود که اتفاقا بسیار مهمم هست، اون رو اشاره می کنم و نکات دیگری رو اگر که هست در بخش دوم میگذارم. اشاره‌ای در سوالشون به بحث مهم قاچاق کتاب بود که از مسئله‌های بسیار مهم و اساسی است که در سال‌های اخیر توسعه پیدا کرده و دغدغه قابل توجهی است که سوال کننده محترم در نمادها و نمونه‌های سوالشون به طور مشخص به اون اشاره کردن. این فضایی که در حوزه نشر در بحث قاچاق کتاب پدید اومده یک ابتلا و بلیه جدی است که باید به اون توجه اساسی کرد. اقداماتی اتفاق افتاده و برخی از اقدامات هم نیازمند کمک‌های بیشتر نهادهای مختلف و از جمله مجلس شورای اسلامی است. یکی از اتفاقات خوبی که پدید آمد یک کارگروه صیانت از نشر بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه‌های صنفی نشر، نیروی انتظامی و قوه قضاییه کنار هم قرار گرفتن و تجربه این کنار هم قرار گرفتن این بود که در دو ماه اخیر ما شاهد کشف و ضبط بخش قابل توجهی از حوزه کتاب‌های قاچاق بودیم. حدود 1,000,000 کتاب در فاصله همین دو ماه اخیر، یعنی از آبان ماه تا امروز، توسط این مجموعه و به همت نیروی انتظامی و همکاری مجموعه‌ای که عرض کردم کشف و ضبط شد. فرصت‌هایی که حوزه قاچاق کتاب از مؤلف و ناشر می‌گیرد فرصت‌های سخت و تلخی است. سرمایه مالی، سرمایه معنوی، سرمایه اجتماعی اهالی کتاب و نشر توسط این حرکت به تاراج می‌رود. به نظر میاد این کارگروه در این اقدامی که در دو ماه گذشته خودش رو نشون داد به نحوی هشدارها و زمینه‌های مناسبی را برای کسانی که در عرصه قاچاق کتاب حرکت میکنن پدید آورده است که نمیتوان بازار قاچاق کتاب رو بازار امن و سودآور پیوسته قرار داد. امیدواریم که این مسیر با نوع نگاه قوه قضاییه محترم در نگاه تشدید و پیگیری مجازات فرصتها رو برای بحث قاچاق نشر و کتاب حداقل کنه. مؤلفی که ده ها سال زحمت می کشد و اثری را تولید می کند، ناشری که سرمایه محدود و عمر خود را در پای نشر یک کتاب می گذارد، وقتی این کتاب به تاراج می رود، تاراج خیلی از اتفاقات بزرگه. به نظر میاد که مسیری که در یک همکاری مشترک صنفی، وزارت، نیروی انتظامی و قوه قضاییه طی شد و در این دو ماه ثمرات خودش نشون داد، مسیریه که میتونیم با اون اعتماد بیشتری کنیم. در کنار این موضوع من اشاره‌ای داشته باشم به نیازی که از مجلس شورای اسلامی داریم در ارتباط با تسریع در بحث لایحه مالکیت فکری، بخش مالکیت ادبی هنری. بخشی از مشکلات ما در این است که قانون حمایت از حقوق مصنفین و مؤلفین که مال سال 48 هنوز به عنوان تنها قانون مرجع و خیلی از اتفاقاتی افتاده که باید تجدید نظر صورت بگیره. لایحه مالکیت فکری، بخش ادبی هنری که در کمیسیون حقوق قضایی است، خب در همین دوره مجلس با کارگروهی کمیسیون انجام داده، مراحل خوبی رو طی کرده، بیش از 10-15 جلسه رو اون کارگروه داشته. امیدواریم که هرچه سریعتر اگر بتوانیم در همین امسال این لایحه رو مصوبهش رو از مجلس داشته باشیم، بسیار بسیار کمک میکنه به حوزه زیرساختی ما در حوزه فرهنگ و هنر. بخشی از ابتلاعاتی که ما در حقوق هنرمندان و مؤلفین داریم به خاطر نقص قانونی این حوزه است. اگر عزیزان ما در مجلس شورای اسلامی به کمک بیان که سرعت بدن در این قضیه، اتفاقات خوبی میتونه بیفته در حفاظت از حقوق مؤلفین و پدید آورندگان و هنرمندان. در کنار این موضوع ما در ارتباط با بحث حقوق اهالی فرهنگ و از جمله حقوق اهالی نشر، خوشبختانه توافقی با قوه قضاییه کردیم، مجتمع شورای حل اختلاف حوزه فرهنگ و هنر و رسانه انشالله شکل میگیره در همین ماه آینده و با تشکیل مجتمع شورای حل اختلاف فرهنگ، هنر و رسانه مشکلی که پدید آورندگان و هنرمندان دارن که گاهی در پیگیری های حقوق خودشون مراحل طولانی تری رو با منابع مالی بیشتر باید طی کنن حل خواهند کرد. این بخشی از حوزه هایی بود که به حقوق اهالی فرهنگ مربوط می شد که من اشاره کردم. در بحث های دیگر انشالله در فرصت دوم خدمتتون خواهیم بود. بسم
خیلی ممنون آقای وزیر. 8.5 دقیقه از فرصت شما مونده.
خب آقای نادری، شماره 248
بفرمایید. آقای نادری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام و عرض ادب خدمت ملت بزرگ ایران، نمایندگان محترم مجلس و مردم فهیم استان کرمانشاه و حوزه اورامانات، حضور جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد و هیئت همراه به خانه ملت بابت دغدغه‌های فرهنگی عرض می‌نماییم. اولین خواستم از جناب آقای رئیس جمهور از شما تقاضا مندیم. جناب آقای رئیس جمهور، عزت ایرانی را به ایرانیان از لحاظ فرهنگی برگردانید. جناب آقای دکتر صالحی، از فرمایشات مقام اعظم رهبری در خصوص اهمیت مقوله کتاب و کتابخانی و فرهنگ شروع میکنم. کتاب یک غذاست، یک غذای روح است، یک نوشیدنی روح است. چنانچه مقوی باشد روح را تقویت میکند. جناب آقای وزیر، ما سفارش میکنیم که از این نوشیدنی بخورید. نوع نوشیدنی را معین نکرده ایم. باید مواظب باشیم که مبادا نوشیدنی مسموم، خطرناک، فاسد، گندیده، مضر با رنگ آمیزی های خیلی خوب دست مردم داده شود. اگر کتاب فاسدی هم به مردم داده شود باید با آن مقابله شود. کتاب دروازه‌ای به سوی گستره دانش و معرفت از جناب آقای وزیر، قطعا اینو میدونی. و کتاب خوب یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است.